پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌ای از جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما خوبان میپردازه و پاسخ اون رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی میشنوید. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه، میتونید از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف مطلبتون رو به گوش ما برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. برای عزیزانی که مایل هستند مطلبشون رو در قالب پیامک برای ما ارسال بفرمایید. اما با توجه به اینکه همچنان در ایام ماه محرم و سوگواری حضرت عبدالله حسین علیه السلام هستیم و ایام عاشورا و تاسوعا رو پشت سر گذاشتیم، سوالاتی که به دست ما میرسه معمولاً درباره زندگانی امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا و ماجرای خونین کربلا است. این سوالات رو با هم میشنویم و بعد هم پاسخ اونها رو از زبان جناب استاد پیشوایی. با ما همراه باشید.
خسته نباشید. سوال تاریخی داشتم، تاریخ روز عاشورا رو می‌خواستم بدونم، ساعتش هم می‌خواستم بدونم، شهادت حضرت ابوعبدالله حسین.
بله جناب استاد، درباره تاریخ دقیق روز عاشورا پرسیدم. خب البته تاریخ قمریش که مشخصه که روز 10 محرم سال 61 هجری قمری بوده، اما خب این که چه روزی از هفته بوده و به لحاظ تطبیقش بر تقویم شمسی چه روزی میشه، این رو توضیح بفرمایید.
بله، همونجور که فرمودید روز عاشورا با تاریخ قمری 10 ماه محرم سال 61 هجری بوده، یعنی از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم 61 سال میگذشته که 10 روز از سال جدید گذشته بود. در واقع از سال 61، اول سال 61 بوده. با ماهای شمسی محاسبات ریاضی و نجومی انجام دادن صاحب نظران و این نتیجه را به دست آوردن که با ماهای شمسی مصادف بوده با مهر، روز 20 یا 21 مهر 59 شمسی.
بله،
روز 20 یا 21 سال 59 شمسی. از نظر روزهای هفته مورد اختلاف، جمعه را گفتن، شنبه را گفتن، بعضی از روزهای دیگر هم گفتن، ولی قرائن و شواهدی در دسته که روز دوشنبه بوده.
بله.
شهادت امام حسین سلام الله علیه، بعضی از روایات هم همین را تایید میکنه که روز دوشنبه بوده. پس از نظر روزهای هفته هم بنابر تعدادی از قرائن و شواهد و همچنین بعضی از روایات روز دوشنبه بوده.
پس اینکه در مقاتل بعضا روز جمعه رو معرفی میکنن با این قول تحقیقی سازگار نیست.
سازگار نیست، ولی مشهور جمعه است.
بله.
ولی ما شواهدی پیدا کردیم، قرائنی در دسته که روز دوشنبه بوده، ولی قائلین به روز جمعه زیاده.
بله.
و از نظر ساعت دقیقش را نمیشه تعیین کرد، ولی مسلمه که شهادت خود امام حسین سلام الله علیه عصر عاشورا رخ داده. دلیلش هم اینه که خب موقع نماز ظهر که نماز را به جماعت خوندن و صلات خوف خوندن، یعنی صلات در موقع جنگی خوندن با دستور خاص، خب اون زمان هنوز تعدادی از یاران امام حسین سلام الله علیه زنده بودن که یه عده ایستادن جلو دشمن، یه عده نماز خوندن، بر جاشون عوض کردن. پس موقع ظهر هنوز کل بنی هاشم زنده بودن، چون بنی هاشم بعد به شهادت رسیدن. بعد از اینکه همه غیر هاشمی ها به شهادت رسیدند، بنی هاشم یکی یکی به میدان رفتن.
بله.
در حالی که مقتل و تاریخ نشون میده که موقع نماز تعدادی از یاران غیر هاشمی حضرت هم هنوز زنده بودن. اینا نشون میده که جنگ طول کشیده و شهادت خود امام حسین سلام الله علیه هنگام عصر رخ داده ولی ساعتش را چه معلومه نمیشه مشخص کرد.
بله بسیار خوب، انشاءالله برادر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی سمانه پیامکی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سمانه پیامکی رادیو معارف 3553.
سلام علیکم، خسته نباشید. کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی یه سوالی داشتم در رابطه با حادثه کربلا. اون اتفاق عزیزی که افتاد این که طریق جنگ کردن یاران ابا عبدالله اینجوری بوده که مثلا یکی یکی رفتن، آیا این درسته یا این که مثلا همه با هم رفتن، مثلا یکی یکی میرفتن خود صد درصد این که کارهای بیشتر بوده یا این که همه با هم مبارزه میکردن؟ اینو از کارشناس محترم برنامه‌تون بپرسید، ممنون میشم.
بله خب، درباره زمان شهادت پرسیدن، حالا درباره چگونگی جنگ کردن یاران محسن بفرمایید.
همه با هم که درست نیست، اینجوری مطرح کنیم که آیا گروهی می‌جنگیدن یا تک تک می‌جنگیدن؟ هیچ وقت همه با هم نجنگیدن. یعنی کل 72 نفر مثلا خود امام حسین سلام الله علیه و کل 70-72 نفر همه رفته باشن به جنگ دشمن، که این اتفاق نیفتاد. طبعا سوال اینه که آیا تشته یا دو به دو می رفتن به جنگ دشمن یا گروهی هم می رفتن 10 نفری 20 نفری 50 نفری؟ سوال به این صورت صحیحه.
بله.
جوابش اینه که هر دو شکلش بوده.
بله.
هر دو شکلش بوده و این سابقه داشته. عربای اون زمان به هر دو شکل می جنگیدن. یه شاهدش هم اینه که در جنگ بعد همه نوشتن، در جنگ بعد زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش از آغاز جنگ از سران قریش آمدن هماورد خواستن. هماورد یعنی تنبره جنگ تنبتن. 3 نفر از اونا آمدن وسط میدان بین دو دسته و هماورد خواستن برای جنگ تنبتن. 3 نفر از انصار رفتن به جنگ، اونا خودشون معرفی کردن. چون قریش خیلی تکبر داشتن، غیر قریشی را قبول نداشتن و به اینها گفتن که نه، شما در شأن ما نیستید، شما در انصار را تحقیر می‌کردن، اهل مدینه تحقیر می‌کردن، گفتن شما حریف ما نیستید، اصلا شأن ما نیست با شما بجنگی، برید از قریش به جنگ ما بیان. و اینجوری شد که علی علیه السلام، حمزه سید الشهدا و 1 نفر از خانواده رسول خدا رفتن به جنگ اونها، رجز خوندن، خودشون معرفی کردن و اونا وقتی شناختن گفتن ها حالا دیگه حاضرین با شما بجنگیم و جنگیدن و هر 3 نفر اون مشرکین کشته شدن.
بله.
علی علیه السلام حریف خودشو کش و به کمک اون 2 نفر دیگه رفتن.
بله.
و بعد جنگ همگانی شد. این سابقه داشته، به هر دو شکل می جنگیدن. در کربلا هم همین اتفاق افتاد، هم گروهی می جنگیدن، دشمن مثلا یه بار حمله کرد، ظاهرا اوایل صبح بوده، هم اول جنگ بوده، به فرماندهی عمرو بن حجاج زبیدی، همون که مأمور محافظت از شریعه فرات شده بود با چند هزار نفر مانع رسیدن آب میشد، همون شخص.
بله.
او یکی از فرماندهان عمر سعد بود. به صورت گروهی حمله کردن به طرف خیمه‌های امام حسین سلام الله علیه و اصحاب امام حسین سلام الله علیه در برابر اینا ایستادن، زانو را به زمین تکیه کردن و نیزه هاشون رو به طرف اونها هدفگیری کردن. اینا وقتی از راه رسیدن اسبا از نیزه ترسیدن، اسبای اونا.
بله.
از نیزه اینا چندین نفر گروهی نیزه ها را به طرف اونا هدفگیری کرده بودن، اسبای اونها از نیزه ترسیدن، نتونستن جلو بیان و اونا ناصر عقب نشینی کردن، اینها به اونا حمله کردن.
بله.
به صورت گروهی به اونا حمله کردن، تلفاتی هم بر اونا وارد کردن. چنین جنگ گروهی 2 بار دیگه هم اتفاق افتاد. در مجموع اطلاعاتی که در دسته نشون میده که 2 بار دیگه هم جنگ گروهی پیش آمده، یعنی این گرچه ازم دفعه اولش بوده، 2 بار دیگه هم جنگ گروهی و دست جمعی، اصطلاح میگن حمله عمومی. عمومی که میگن باز به این معنا نیست یعنی همشون رفته باشن.
بله.
یعنی جنگ گروهی، 2 بار دیگه هم جنگ گروهی رخ داده و بقیهش تن به تن بوده.
بله.
و جنگ خود امام حسین هم سلام الله علیه هم که دیگه معلومه تن به تن بوده، از دیگه تنها مونده بوده و تن به تن به تنهایی با اونا میجنگیده. بقیه تشتش می رفتن یا 2 نفر 2 نفر می رفتن، 3 نفر 3 نفر می رفتن با اونا می جنگیدن. مثلا یه مورد هست در مورد شجاعت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام نقل کردن در منابع معتبر.
بله.
و اون این بوده که 4 نفر از یاران امام حسین سلام الله 4 نفره رفتن به جنگ سپاه عمر سعد و با اونا درگیر شدن، دشمن اینا رو محاصره کرد و استمداد کردن. به دستور امام حسین سلام الله حضرت ابوالفضل سلام الله به کمک اونها رفت، به کمک اونها را محاصره اونها را شکست و اینها نجات پیدا کردن و به خیمه ها برگشتن.
بله.
یکی از اینا عمرو بن عبید کلبی بود، همون که با همسرش رفته بود به کربلا. یکی از اینا اون بود. بعضیا اشتباه کردن، گفتن فکر کردن که عمرو بن عمر کلبی در همون حمله شهید شد، جز اولین کسانی بود که رفت به جنگ، ولی صحیحش اینه که نه، رفتن به محاصره افتادن و حضرت عباس سلام الله علیه آمد نجاتشون داد. اینا در اون حمله کشته نشد، بعد کشته شد، یه بار دیگه در جنگ در اونجا کشته شد. بنابراین جنبنده میکنم هر دو شکل جنگ اتفاق افتاد روز عاشورا.
بله، بسیار خوب. سلام خدا بر همه شهدای کربلا. السلام علیکم یا انصار دین الله. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
خدمت استاد میخواستم بپرسم موضع قاضی شورای در رابطه با قیام امام حسین جنگ کربلا چی بوده؟ و سوال دومم اینه که تعداد سپاه کوفه در جنگ کربلا یا در جنگ های حضرت علی علیه السلام چطور با موقعیت جغرافیایی کوفه قابل توجیهه؟ چون ما یه سری رفتیم برای زیارت آقای امام حسین، ما کوفه که بردن، چشم انداز کوفه الان خیلی کوچیکه. این بالاخره این تعداد سپاهی‌ها چند نفر بوده؟ راجع به قضیه هم توضیح بدن ممنون میشم. و سوال سومم هم اینه که بلادی شهرهای دیگه چطور از امام حسین حمایت نکردن؟ یعنی تبلیغات بنی امیه اینقدر کارگر بوده در سایر شهرها. خیلی ممنون، متشکرم از برنامه خوبتون.
خب سوال که چه عرض کنم، سوالات برادر شنوندمون رو شنیدید جناب استاد پیشوایی. من یک یکی یادآوری بکنم شما پاسخ بفرمایید. سوال اولشون درباره موضع قاضی شورای بود که البته موضوع بسیار مکرری است که فراوان پرسیده میشه. بفهمید که آنچه که در تاریخ معتبر نقل شده چیست؟
اون چه مشهوره که شورای قاضی فتوا داد به قتل امام حسین سلام الله، این مدرک معتبر نداره. ولی در بعضی از کتابا نوشتن و قدیمی ترین کتابی که ما یافتیم، کتابی حدود 60 سال پیش در نجف چاپ شده و در اونجا ادعا شده و نه ما به اون کتاب دسترسی پیدا کردیم، نسخش نیافتیم و نه جلوتر از او کسی گفته. اگر هم کسانی گفتن بعد از اون کتاب نجف نوشتن این را، فراوان هم نوشتن که شورای قاضی فتوا داد، از نظر تاریخ مسلم نیست. ولی یک احتمال میدن، احتمال حالت تحقیق و تحلیل داره و اون اینه که اون زمان چون در افکار عمومی یعنی به صورت رسمی یزید را خلیفه وقت میدونستن و منطق اهل سنت اینه که قیام بر ضد خلیفه رسمی و منتخب حرامه و خروج بر دینه، خروج بر خلیفه خروج بر دینه، به نوعی خارج شدن از دینه. خب شورای قاضی هم زمان علی علیه السلام هم قاضی بوده از طرف حضرت و در ادوار مختلف و دورهای مختلف این مرد قاضی بوده و آدم محافظه‌کاری بوده، خودش حفظ می‌کرده. در زمان چندین خلیفه و چندین حاکم همچنان قاضی بوده. خب اون زمان هم قاضی بوده. احتمالی که میدن، میگن این قبلا در مقام قاضی به عنوان یک فقیه گفته بوده که قیام بر ضد خلیفه، کلی قیام بر ضد خلیفه جایز نیست، این خروج، این شورش جایز نیست. احتمالا از این فتوای کلی او در بسیج نیروها بر ضد امام حسین سلام الله استفاده کردند و اونم آدم محافظه کار و ترسوی بود، تکذیب نکرد. این مقدار احتمال میده.
اونم احتماله، در واقع سند نداره.
سند نداره. یه قرینه دیگه هم که نشون میده او فتوا نداده بود، در اون یه سالی هم که مختار به قدرت رسید، مختار متعرض او نشد و همچنان از طرف مختار هم قاضی بود در کوفه.
بله.
اگر این چنین فتوایی داده بود که مختار او را زنده نمیذاشت. بله، این یه خیانت بزرگی کرد زمانی که هانی ابن عروه گرفتار شد و بردنش کاخه عبید الله ابن زیاد، جر بحث شد بینشون و گفتگوهای توندی بینشون رد و بدل شد و عبید الله گفت چرا مسلم را راه دادی؟ باید مسلم را تسلیم کنی؟ گفت من راه ندادم، مهمان بود و عزت و شرف عرب اجازه نمیده کسی که به منزلی کسی آمده مهمان او را راه نده. من دعوت نکرده بودم مسلم را، مسلم خودش آمد و جوان مردی من اجازه نداد او را راه ندهم و ولی من مسلم را تسلیم نمی کنم. جر بحث شد و عبید الله ابن زیاد دواتی جلوی دستش بود، دم دستش بود، برداشت زد به صورت هانی ابن عروه و هانی ابن عروه زخمی شد. و این زمان اتفاق افتاد که هنوز قبیله هانی ابن عروه خبر نداشتن از قضیه دستگیری هانی ابن عروه. و هانی ابن عروه آدم بزرگی بود، 10,000 نفر 20,000 نفر آدم در اختیار داشت، آدم جنگی در اختیار داشت. میگن این هر وقت چیز میکرد به اضافه قبیله خودش از افراد همپیمان قبیلهش، یعنی قبیله مزهج، 30,000 نفر اسب و سوار بسیج میشدن. یعنی چون خود موقعیتی داشته هانی ابن عروه، آدم عادی نبوده. این وضع که پیش آمد برای هانی ابن عروه، مزهجی ها خبردار شدن، آمدن کاخ عبید الله ابن زیاد رو محاصره کردن.
بله.
عبید الله ابن زیاد دیر افتاد، دید کار به جای باریک نسیده. شورهی قاضی اونجا حاضر بود، به شورهی گفت که شما پاشو از پنجره به مزهجی ها بگو که هیچ اتفاقی نیفتاده، الان هانی ابن عروه اینجا از نشستن با امیر گفتگو میکنن. و این بلند شد، این شهادت دروغ رو اونجا داد و مزهجیان باور کردن حرف شورای قاضی را و پراکنده شده. حالا شما حساب کنید اگر این دروغ را نمی گفت، اون خیانت را نمی کرد، اون دینش را اونجا نمی فروخ، مزهجیان می ریختن داخل و می دیدن با رهبرشون و شیخ قبیلهشون اینجور رفتار شده، آیا عبیدالله را زنده می داشتن؟ عبیدالله کشته می شد، وضعیت کوفه به همین کیفیت پیش می رفت و تاریخ به جور دیگه ورق می خورد.
بله.
این خیانت بزرگ را کرد.
بله. پس لغزش بزرگی کرده یا به تعبیر شما خیانت بزرگی کرده، اما اون فتوای معروف رو میتونه هیچ سندی در تاریخ نداره. خب سوال دومشون این بود که درباره موقعیت جغرافیایی کوفه توضیح بفرمایید. گفتم ما که الان رفتیم زیارت، کوفه همچین شهر بزرگی نیست که این همه آوازه داشته در تاریخ و نیرو بخواد از این شهر اعزام بشه. بفرمایید که از نظر
تاریخ. بله درسته، ولی کوفه این زمان رو نباید مبنای مقایسه گره با کوفه اون زمان. کوفه اون زمان آباد بوده، شهر جدید و تاسیس بوده. و میدونیم که کوفه در سال 17 هجری تأسیس شده، بنابراین زمان خلافت علی علیه السلام بیش از 15 سال حدود 17 سال از تأسیسش میگذشت و زمان قیام امام حسین سلام الله عرض کنم که حدود 40 سال از تأسیس این شهر میگذشت. بنابراین شهر پر رونقی بود و نمیشه با حالا مقایسه کرد. و در تاریخ آمده که یه عامل مهمی که موجب خرابی کوفه شد و باعث شد که کوفه از رونق بیفته، که البته میگن این در زمان عباسی ها اتفاق افتاد، اون نهر علقمی که معروف شده به نهر علقمی، در لسان ذاکران هم آمده حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در کنار نهر علقمی به شهادت رسید، نهری بوده، شاخه‌ای بوده از فرات جدا میشده و کوفه را سیراب میکرده. و کوفه یک شهر کشاورزی بوده، نخلستان، مزارع، اصلا کلن عراق اینجوری بود، اینجوریه دیگه، بغداد بین دوتا رود بزرگ واقع شده، دجله و فرات. اصلا عراق را قدیم میگفتن سواد، یعنی از دور سیاهی میزد، اینقدر سرسبز و خرم بود.
بله.
اون شاخه از فرات که از فرات جدا میشد و کوفه را سیراب میکرد و باعث عمران و آبادی کوفه شده بود، یکی از وزرای عباسی به نام علقمی که ولی شیعی بود شنید که امام صادق سلام الله علیه اون زمان یه روز که گویا هم بنی عباس حضرت را به هیره آورده بودن، یعنی به عراق امروز آورده بودن، امام صادق سلام الله علیه تشریف برد به کربلا، نگاهش به امواج آب فرات افتاد، حضرت فرمود که ای فرات تو هنوزم جاری هستی، ای فرات تو هنوزم جاری هستی، آب تو را از جدم مزایقه کردن، آب تو را به حیوانات بیابان به بحوش مباح اعلام کردن، اما به جدم ندادن. و این هست امام صادق، این در تاریخ هست. مرحوم علامه مجلسی در شرح تائیه دیبیل خزایی این قضیه را آورده.
بله.
حضرت این را فرموده بود، این بیان امام صادق سلام الله به گوش وزیر شیعی علقمی رسید و دستور داد اون شاخه فرات را کور کردن. و اصلا این نهر از اون زمان به نهر علقمی معروف شد، یعنی نهری که علقمی اون را کور کرد. بل زمان امام حسین به این نام نامیده نمی شد، نهر علقمی یعنی نهری که وزیر علقمی اون را کور کرد.
بله.
اون عرض کنم که نهری که شاخه فراتی کوفه را سیراب میکرد کور شد، کوفه رو به ویرانی رفت. و یعنی اون زمان شهر کوفه آباد بود. با یک محاسبات سر انگشتی، با یک محاسبات نه خیلی دقیق، با یک محاسبات تقریبی میشه گفت و حد زده میشه که اون زمان، زمان علی علیه السلام و همچنین زمان امام حسین سلام علیه، کوفه بین 100,000 و 120,000 جمعیت داشته.
بله، به نسبت شهرهای اون موقع البته جمعیت قابل توجهی.
نه البته حساب سر انگشتیه. و سپاهی هم که عمر سعد و عبیدالله بن زیاد از کوفه بسیج کردن، دو تا روایت داریم. تعداد سپاه اونا مورد اختلاف در تاریخ، ولی دو تا روایت داریم از دو امام بزرگوار که ازدلف ایلیه 30,000 رجل کلون یتقربو بدمه الالله. 30,000 نفر رفتن از کوفه به جنگ امام حسین که ادعا میکردن مسلمان هستن، از امت اسلامی هستن، ولی با ریختن خود این خون امام حسین به خدا تقرب میجستن.
بله.
روایت نشون میده که اینا اموی مسلک بودن دیگه، دشمن اهل بیت بودن، وگرنه هیچ شیعه اینجور فکر نمیکنه. شیعیانی که امام حسین را دعوت کرده بودن، اینها غفلت یا ترسیدن مرعوب شدن، در کوفه موندن ولی به جنگ امام حسین نرفتن.
درسته.
کسانی که دارای چنین تفکری هستند که خون امام حسین را به خیال خودشون در راه خدا بریزن، اینا اموی مسلک بودن.
خب از این 30,000 تا استفاده میکنید که بس؟
بله، به تقریب. بله. یکی از مبناهای محاسبه اینه که خب همه شهر که اموی مسلک نبودن، شیعیان اونجا بودن، دنیا پرستا بودن، بی تفاوت ها بودن، خوارج بودن، چندی گروه بود اون زمان، یه جمعیت ناهمگونی داشت کوفه.
بله.
و مثلا تخمین زده میشه این 30,000 نفر مثلا یک چهارم مردم کوفه بوده، یعنی همچین چیزی.
خب.
بله. و ما ترجیح میدیم که از بین اقوال در مورد تعداد سپاه عمر سعد، ترجیح میدیم که همین 30,000 نفر درست باشه.
بله. بسیار خوب. از این نکته درباره این که حالا کوفه آباد نشد، به نظر میرسه که بعد از رونق و آبادی مرقد امیرالمومنین علی السلام و شهر نجف، دیگه جمعیت شیعیان هم بیشتر به اون سمت رفتن و دیگه کوفه به این چهار یکی از دلایل کوچیک بودن.
بله. بله. نجف رونق پیدا کرد، اصالت پیدا کرد. مقصود اینه که امروز نمیشه مبنا گیری برای وضع اون روز.
بسیار خوب. جناب استاد، گرچه طولانی شد پاسخ سوال ایشون، اما سوال سومشون رو هم پاسخ بفرمایید. پرسیدن چرا از شهرهای دیگه کسی به یاری امام نیومد؟ آیا تبلیغات خیلی شدید بود نمیتونستن بیان؟ توضیح در این باره هم بفرمایید.
ولی حادثه زود اتفاق افتاد، فاصله زمان زیادی نداشت، ولی از بصره چرا؟ امام حسین سلام علیه به شیعیان بصره نامه نوشته بودند و یه ایده عظیم بودن بیان، عملا نشد، با مانع روبرو شد، ولی چند نفری از شهر بصره خودشونو رسوندن به اردوی امام حسین سلام علیه و به شهادت هم رسیدن. چند نفر از شهدای کربلا بصری هستن، از شیعیان بصره هستن. اینا پیوستن به اردوی امام حسین سلام علیه. و خیلی جالبه که آخرین شهیدی که حتی بعد از خود امام حسین شهید شد، یکی از اهل بصره بود به نام حفاف ابن مهند راسبی. این شنیده بود قضیه را، خودش رسون به کربلا. وقتی رسید یه خود امام حسین هم به درجه شهادت رسیده بود و شمشیر کشید با سپاهیان عمر سعد، شجاعانه، خیلی شجاعانه جنگید و به درجه شهادت رسید.
بله. اما از غیر از بصره گزارش دیگه‌ای نداریم.
نه. و کسان دیگه‌ای که غیر از همراهان حضرت که از مدینه همراه امام بودن، عمدتاً بستگان حضرت بودن، بقیه کسانی که همراه حضرت بودن در راه بین مکه و کوفه به امام پیوسته بودن. چند نفر هم از کوفه خودشون رسونده بودن به کربلا. مثلا حبیب مزاحه ساکن کوفه بود، مسلم نوسجه دوربر حضرت مسلم بود و خیلی فعالیت میکرد. با وجود موانع و پاسگاه ها و دیدبان هایی که گذاشته بودن بین کوفه و کربلا که کمکی به امام حسین نرسه، جالبه که اینها چگونه این موانع را شکستن و شجاعانه و وفادارانه خودشونو به کربلا رسوندن. حبیب بن مظاهر از کوفه رفته، مسلم موسوی از کوفه رفته.
درسته.
همون عبدالله بن عمیر کلبی از کوفه رفته. ادعی هم از کوفه خودشونو به کربلا رسوندن. حبیب بن مظاهر هم یک شب به اذن امام حسین سلام الله رفت به محل قبیله خودش بنی اسد که از اونجا نیرو جذب کنه و رفت به اونا سخنرانی کرد، اونا را آماده کرد. چند صد نفر داشتن می آمدن ولی جاسوسان عمر سعد مطلع شدن و مانع پیوستن اونها شدن، ولی باز حبیب مظاهر خودشو به تنهایی به اردوی امام حسین رساند.
بله بسیار خوب. انشاءالله برادر شنوندمون پاسخ سوالشون رو بهتر بگم پاسخ سوالاتشون رو شنیده باشد. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسامان تاریخ. 329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
خواستم این سوال بپرسم از استاد راجع به پرسمان تاریخی. میخواستم ببینم تو حادثه کربلا از ایران، از ایرانیان کسی تو سپاه امام حسین بود چجوری بودش؟ بعد وضعیت حضرت شهربانو، چون که اصلا بنگ واسه من هست، میخواستم سوال کنم میتونی از استاد بپرسی اینو؟
بله جناب استاد پیشوایی، البته اجمالا پاسخ سوالشون در پاسخ سوال قبل روشن شد که از شهر دیگه یا کسی اومده بود خدمت امام حسین یا نه، اما حالا درباره حضور ایرانیان پرسیده بودن و به طور خاص از مادر امام سجاد علیه السلام نام بردن، بفهمید که پاسخ سوالشون چیست.
ایرانی اگر بگیم که مثلا یه گروه بزرگ و متشکل در سپاه امام حسین بودن، خب نبودن. حالا چرا نبودن؟ با اینکه اون زمان میگن 20,000 موالی بوده، 20,000 همراه بوده در کوفه، یعنی عجم بوده، این جای بحث داره. ولی تعدادی از شهدای کربلا غیر عرب بودن، یعنی غلام بودن.
بله.
یا همون زمان غلام بودن یا غلام آزاد شده بودن ولی همراه ارباب قبلیشون بودن. تعدادی این شکلی بودن که نه عرب نبودن، طبعا عجم بودن، اصلشون ایرانی بوده ولی تعدادشون محدوده.
بله.
اما راجع به شهرمانو اجمالا عرض میکنم که مادر امام سجاد سلام علیه چی شهربانو باشه، چی کسی دیگه باشه، چی با نام دیگه باشه، مورخان ما می نویسن موقع زایمان اون بانو از دنیا رفت.
بله.
یعنی مادر امام سجاد سلام علیه در ایام نفاس، یعنی در ایام زایمان، بعد از زایمان این نوزاد از دنیا رفت
رحمت الله.
بله. بنابراین در کربلا حضور نداشت مادر امام سجاد.
بله بسیار خوب. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، سوال دیگری رو خواهیم شنید.
سلام علیکم آقای شایع، خسته نباشید. خواستم بدونم این تو کربلا یه جایی هست میگن مقام حضرت فلزه، یه شیری هست میگن اون موقع زمان جنگ شیر اومده برای امام حسین، یعنی میخواستن روی جنازه اسب بتازونن، این شیر اومده نذاشته روی جنازه اسب بتازونن و مجسمه شیر هم بالای پشت بام این دیگه گذاشتن. حالا نمیدونم این صحت داره یا نه، میخواستم از شما راهنمایی بپرسم. خیلی ممنون، تشکر، خسته نباشید.
بله بفرمایید جناب استاد، شما سوالشون رو شنیدیم دیگه همین جایی در
بله این گویا بر مبنای یک روایتیه که روایت را قبول نمی کنن، برخلاف مسلمات تاریخیه که اسب تازوندن بر بدن مبارک امام حسین سلام علیه. بله روایتی هست در بعضی از کتاب های ما نقل شده که فزه مثلا به حضرت زینب گفته باشه که شیری هست و من برم او را خبر کنم و رفت خبر کرد و اون شیر آمد دستش رو گذاشت رو پیکر مطهر امام حسین سلام علیه و اونا از ترس شیر نتونستن متعرض جنازه بشن، ولی این را قبول نمی کنن، این روایت را قبول نمی کنن. من آدرس میدم در جلد 44 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی این نقل شده و طریق نویس یعنی محقق کتاب در پاورقی این روایت را نقد میکنه، میفرماید این با مسلمات تاریخی نمی سازه. این همه تاریخ ها نوشتن که 10 نفر اسباشون رو نعل کردن و اسب بر بدن مطهر امام حسین تاختن. بله این شیری که می فرمایید گویا بر اساس این روایته و حالا مثلا نمادش رو درست کردن. چنین چیزی هست در کتابای ما ولی علمای ما، محققین ما این را قبول نمی کنن.
بس بسیار خوب جناب استاد، اصل این که فزده و همون فزده خادم است دیگه، قاعده
بله.
ایشون در کربلا بوده، نامشون در شماره همراهان امام حسین علیه السلام هست،
فقط در اینجا ازش یاد شده.
خب خود همین هم یه اشکال تاریخی دیگه که ایشون
فقط در اینجا یاد شد.
بله بسیار خوب، اینم پاسخ سوال برادر گرامی.
اینجا رادیو معانی، اینجا رادیو معانی، هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی بن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معانی.
خانم وزیر، میخوام یه سوال داشتم از استاد پیشوایی اگر ممکنه. خواستم سوال کنم در کربلای محلا در محل خیمگاه یه تابلوی نصب شده که موقعیت جغرافیایی اون روز عاشورا و موقعیت امام حسین خیمه ها و سپاه دشمن نشون میده. میخواستم ببینم این آیا سندیت داره و به همین شکل بوده یا به شکل دیگری بوده. اگه توضیح بدن خیلی ممنون میشم.
بله از کجا تماس میگیری؟
از کرمانتون.
موفق باشید.
تشکر.
خب بفرمایید جناب استاد، آیا این تابلویی که گفتن نصب شده، حالا بنده که تابلو رو ندیدم، ولی شما بفرمایید چطور میشه پاسخ داد؟
منم ندیده، عرض میکنم که این جور نقشه ها و تابلوها تقریبیه، نمیشه گفت اینا دقیقه. و یه وقتی هم در همین حوزه علمی قم یه چند نفری از تهران تشریف آورده بودن، آمدن گروه تاریخ که ما اونجا هستیم در مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه، نقشه ای را از یه کتابی گرفته بودن آورده بودن، میگفتن که ما میخواییم چاپ کنیم، هم نقشه خیمگاه و اردوگاه و صحنه جنگ و اینا.
بله، یعنی موقعیت یاران محسن و لشکر اومدن.
بله، ما دیدیم دقیق نیست، ما دیدیم دقیق نیست، با منابع تاریخی نمیکنه. اون مقدار که از دستمون برمی آمد راهنمایی کردیم. و این جور تابلوها و نقشه ها تقریبیه، نمیشه گفت دقیقاً به همین کیفیت بوده. و اگر کسانی بخوان به صورت دقیق ترسیم کنن که کار بسیار مشکلیه، باید مراجعه کنن به منابع تاریخی و جغرافیایی و اینها، و میتونن امثال این شنونده گرامی به کتاب اطلس تاریخ تشیع تألیف استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رسول جعفریان و همکارانشون در قطع رحلی در قطع بزرگ چاپ شده، میتونن اونجا مراجعه کنن. اونجا موقعیت تقریبی میدان جنگ کربلا ترسیم شده، این نقشش آمده.
بله، البته این کتاب کتابی نیست که در بازار موجود باشه، در کتابخانه میتونن تهیه بکنن. بله، از انتشارات مرکز جغرافیایی ارتش از ظاهر،
یعنی زحمت نقشه برداریناشو. بله، زحمت های فنیشو سازمان جغرافیایی ارتش زحمتش، چون کارهای فنیه.
بله، کار خیلی بزرگی.
بله، کار خیلی بزرگیه. به این جور کتابا مراجعه کنن.
بله، بسیار خوب. ان شاء الله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیدند. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
یه سوالی از کارشناس محترم داشتم در مورد اینکه وجود مقدس از عباس، آیا در زمانی که کربلا به شهادت رسیدن زن و فرزند داشتن؟ آیا فرزندانشون تو کربلا بودن؟ اگر تو کربلا نبودن به چه دلیلی به کربلا نیوردن ایشون بچه‌هاشون؟ ممنونم، برنامه خودتون میادی است. خدا
حافظ. خدا. بله، خب بفرمایید جناب استاد. همسر و فرزندان
امر فضل عباس سلام الله علیه زن و فرزند داشته در مدینه، مسلمه از نظر تاریخی.
بله،
ولی این که چرا نبرده به کربلا، نباید بگیم به کربلا، اصلا از مدینه مستقیم به کربلا که نرفتن که.
بله،
از امام حسین سلام الله علیه بیعت میخواستن اول خلافت یزید، امام حسین سلام الله علیه خودداری کرد، یک شب مهلت گرفت و دیگه اونا امکان دسترسی نداد و حضرت مجموعاً با 23 نفر در همین حدودا از بستگانشون هم که یکی هم حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه بود حرکت کردن، تشریف بردن مکه. کربلا که نرفتن که، عراق که نرفتن که.
بله،
رفتن مکه که حالا ببینن چی میشه، چه اتفاق میفته. و امام حسین سلام الله علیه حدود 4 ماه در مکه اقامت داشت، بنابراین وضعیت بعدی روشن نبود. موقتا رفتن به مکه و عرض کردم که حدود 4 ماه در مکه اقامت داشت، حالیت میکرد و اونجا بود که نامه اهل کوفه به دست امام حسین رسید. گویا به این دلیل بوده، فعلا با عجله حرکت کردن. امام حسین سلام الله علیه در فشار بود، اصلا خروج امام حسین سلام الله علیه را از مدینه تشبیه میکنن به خروج حضرت موسی از مصر از ترس فرعونیان.
بله،
خرج منها خائفا یترقب، با یه قرآن مجید خداوند. بله، متعال نقل میکنه که حضرت موسی بعد از اون قصه قتلی که اتفاق افتاد، یک نفر از قبطی ها کشته شد، حضرت موسی غریبانه با بیم و نگرانی، هم امید نجات داشت و همین که نگران بود که چون به شدت تحت تعقیب بود، میگن که امام حسین سلام الله علیه از مدینه خائفاً یترقب خارج شد که خروج موسی من مصر.
بله،
به شدت تحت کنترل بود، مصمم بودن به هر قیمت بود از امام بیعت بگیرن و حضرت شبانه از مدینه حرکت کرد.
بله،
در تاریک شب از مدینه حرکت کرد،
اون که مرسوم نبوده معمولا روی راه میفته.
بنابراین حرکت اینجوری بوده، موقتا تشریف بودن به مکه. بعدا حوادث بعدی در مکه پیش آمد، قضیه به جوری دیگه رقم خورد و نه تنها حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، دیگه ای هم از کسانی که در کربلا بودن همسرشون و بچه هاشون همراه نبودن، چه از بنی هاشم چه غیر بنی هاشم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معمولی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معمولی 3553. شنوندگان گرامی رادیو معارف، از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید، سوال دیگری رو بشنوید.
لطفاً بفرمایید پاسخ فرمایید که چرا به حضرت محترم السلام ابا عبدالله میگن؟ اصلا که نشینید فرزندی به نام عبدالله داشته باشه. خیلی متشکر. شریفی از تهران.
بله. خب البته جناب استاد اول بفرمایید آیا فرزندی به نام عبدالله داشتن یا نداشتن، بعد بپردازیم حالا به اینکه آیا کنیه ربطی داره به فرزند یا نه.
توجه داشته باشید کنیه در عرب ابو عبدالله کنیه است.
بله.
کنیه اون اسمی را میگن که در مردها با اب شروع بشه، مثل ابو عبدالله، مثل ابو الحسن، مثل ابو تراب.
بله.
در مورد مردها با کلمه اب شروع بشه، در مورد زنها با ام.
بله.
مثل ام کلثوم، ام مکتوم و امثاله. اینا رو میگم کنیه. کنیه در عرب نام احترام آمیزه، یعنی در عرب اگر بخوان کسی را محترمانه صدا کنن با اسم اصلیش صدا نمی کنن، با کنیه صدا می کنن. مثل صدا کردن با نام خانوادگی بین ما ایرانی ها.
بله.
مثلا مگر اشخاص خیلی صمیمی باشن اساس را با اسم کوچیکش صدا کنن، حسن، حسین، تقی، مهدی، بیا، نو هم با نام خانوادگی صدا می کنن.
بله.
عرب محترمانه بخواد صدا کنه با کنیه صدا می کنه. رسم عرب بوده، حالاش هم هست، از بدو تولد برای بچه کنیه انتخاب میکنن. از بدو تولد کنیه انتخاب میکنن، کنیه خوب انتخاب میکنن، چون قراره با این نام او را یاد کنن.
این زمانی که اصلا هنوز بحث فرزند دار شده.
بله بله. این البته بوده که آرزی بوده، کم 100% اینجوری نیست، بوده که اشخاص را بعدها به یه مناسبتهایی یا لقب بد میدانن یا لقب خوب میدانن یا کنیه میدادن. مثلا عموی بت‌پرست حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، ابو لهب معروف، این ابو لهب باز کنیه شدیه، با اب شروع میشه.
بله.
این اسم اصلیش عبدالعزا بوده، منتها این گونه های سرخ و برافروخته داشته، بعدا به این مناسبت گفتن که ابو لهب، لهب یعنی شعله آتش، یعنی این گونه های سرخی داره مثل شعله آتش سرخه، این را بعدا بهش دادن. یا ابو جهل معروف اسم چیز دیگه بوده، این چون خیلی کله شقی میکرده در دشمنی با مسلمان ها، مسلمان ها این کنیه را بهش دادن.
بله.
گفتن که پدر نادانی.
بله.
یعنی خیلی نادانه، خیلی بیمرزه، این همه دشمنی میکنه. و این در بدو تولد ابو جهل نبوده، توجه کردی؟
بله.
از این مناسبت ها پیش میامده، از اینجور لقب ها و کنیه ها بعدا، ولی اصلش این بوده که در بدو تولد همجور که اسم براش انتخاب میکردن کنیه هم انتخاب میکرد.
بسیار خوب. اما اینکه گفتن فرزندی به نام عبدالله برای امام حسین علیه السلام نمیشناسیم، یه توضیح کوتاهی هم در این باره بفرمایید. گرچه حالا کنیه ربطی به این نداره که ایشون فرزندی به این نام داشته باشن.
بله. اون طفل شیرخواری که در کربلا به وضع دلخراشی به شهادت رسید، خیلی از مقاتل اسمی ازش نبردن، بعضی گفتن سبی، بعضی گفتن رضی، مثلا طفل بوده یا شیرخوار بوده.
بله.
تعدادی از مقاتل میگن عبدالله رضی، او را به عنوان عبدالله ازش، یا همچون که به نام علی اصغر ازش یاد شده، در منابع قدیم ما به عنوان عبدالله رضی ازش یاد شده.
بله. بسیار خوب. از شما سپاسگزارم. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید. با شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم، اما با توجه به اینکه همه مباحث این برنامه درباره واقعه کربلا بود، برنامه رو به پایان میبریم با عرض ارادت خدمت حضرت ابوعبدالله حسین و یارانشون. السلام علیک یا ابوعبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.